أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در قرینیت بود، عرض کردیم قرینه عبارت است از اون چیزی که در حقیقت معنا و مدلول ذوالقرینه رو تغییر میده. این سوال مطرح شد که آیا قرینه فقط در مدلول تصدیقی اولا و ثانیه تأثیر میگذاره یا در مدلول تصوری هم تأثیر گذاره. آقای سعد فرمودن به نظر من قرینه هم میتونه در مدلول تصوری تأثیر بگذاره، هم تصدیقی اولا و هم تصدیقی ثانیه. ایشون توضیح دادن که منظور من از تصرف در مدلول تصوری اینه که قرینه میتواند به شکلی باشه که اگر از گویندهی باشه که بدون قصدم حرف زده، یه چیزی در ذهن ما شکل میگیره بر اساس قرینه، و چون یه چیزی در شکل ما در ذهن ما شکل میگیره بر اساس قرینه، از این جهت میتونیم بگیم که قرینه در مستوای مدلول تصوری هم تأثیر گذاره. ایشون میگن ما یه ظهوری داریم که این ظهور ظهور مفرداته، یه ظهور داریم ظهور هیئته، یه ظهور داریم ظهور سیاقیه، و همه اینها مدلول تصوری داره کما اینکه مدلول تصدیقی داره. همچنان که مفردات وضع میشوند برای معنایی، هیئات هم وضع میشوند برای معنایی، و همینطور سیاق هم ازش معنایی فهمیده میشه. فرق هیئت و سیاق اینه که در حقیقت هیئت مال یه جمله است ولی سیاق مال مجموعه یه کلامه، و ایشون فرمودن که به این استدلال که ما اگر گاهی وقتا قرینه رو از یک گوینده بدون قصد هم بفهمیم در ذهنمون یه چیزی شکل میگیره، پس قرینه میتونه در مستوای مدلول تصوری هم تأثیرگذار باشه. نظر شخصی ما اینه که قرینه فقط در مستوای مدلول تصدیقی تأثیرگذاره، در مستوای مدلول تصوری قرینه تأثیرگذار نیست. این غیر از تداعی معانی، تداعی معانی به معنای در حقیقت تأثیرگذاری قرینه نیست. پس ادعای ما برخلاف ادعای آی صدر اینه که قرینه فقط در مدلول تصدیقی تأثیر میگذاره. حالا این مدلول تصدیقی میتونه اولا باشه، میتونه ثانیه باشه. منظور اینه که گاهی وقتا قرینه میاد و دلالت میکنه که نه، مستعملون فیه این لفظ اون معنایی نبوده که براش وضع شده، یا قرینه میاد و میگه مراد جدیش این نبوده. آیه صد در ادامه وقتی که بحث میکنن که چجوری میتونه در مستوای مدلول تصوری تأثیر گذار باشه، ایشون دو تا نکته مطرح میکنن که نکته اولش در حقیقت خودش نفی اصل ادعاست. یعنی ایشون میفهمن ممکنه بگیم برای دلالت سیاقی وضعی وجود داره. خب اگه وضع وجود داره دیگه قرینه نمیشه، میشه وضع. ما بحثمون در قرینیت نه در وضع. قرینه قراره یه مفهوم و معنایی رو الغا کنه که از وضع فهمیده نمیشه. اگه از وضع فهمیده بشه که قرینه نیست دیگه، خودش چیه؟ خودش وضعه. همونطور که شما میگید جاسازی کلمات در جمله خودش دارای معناست، مثلا تقدیم در بعضی از موارد دلالت بر حصر نمیکنه، یعنی جاسازی کلمه در ترکیب جمله خودش افاده معنا میکنه، خب این قرینه نیست، این خودش وضعه. اگر سیاق هم به همین وزان باشه خودش وضعه دیگه، اصلا قرینه نیست. یعنی شما نمیتونید بگید این قرینه است و اون ذوالقرینه است. خب اگر واقعا شما پذیرفتید که این ترکیب براش وضع شده، دیگه اسمشو قرینه نگذارید، اسمشو وضع بگذارید. ما قرینه اونجایی داریم میگیم که در حقیقت این ترکیب براش وضعی وجود نداشته باشه، و الا مثل مواردی که تقدیم دلالت بر انحصار میکنه یا گاهی وقتا دلالت بر تأکید میکنه، این خودش وضع از سوی واضح است. حالا چه به وضع تعیینی و چه به وضع تعیینی، دیگه نامگذاری قرینه در مثل این موارد خیلی معنای مناسبی نیست. به خاطر این قرینه همیشه در مدلول تصدیق اولا و ثانیه تأثیر گذاره، الا اونجایی که دیگه از قرینیت خارجه، که یعنی وضع کرده از وضع یک زبانی این ترکیب را برای افاده معنایی و معنایی از اون افاده خواهد کرد. این نکته ایست که باید بهش بگیم. نکته دیگه که وجود داره، بله، ما یه تداعی معانی داریم که تداعی معانی در حقیقت ضرورتاً ربطی به وضع هم نداره. تداعی معانی اینه که گاهی وقتا از یه لفظی یه چیزی به ذهن ما میاد صرفاً به مناسبت و مشابهت، چون این لفظ با این معنا قرار داده شده و یه چیزی هم شبیه ایناست، این لفظ رو که دیدیم به یاد اون معنا افتادیم. تداعی معانی مثلا من آقای زید رو که دیدم به یاد آقای عمرو افتادم، من این قیافه رو که دیدم به یاد یک کس دیگه افتادم. تداعی معانی اینه دیگه. ما بحثمون در تداعی معانی نیست. تداعی معانی یه مسئله کاملا اتفاقیه. اتفاقی یعنی چی؟ یعنی یه مسئله نوعی نیست، یه مسئله شخصیه. ممکنه شما یه بار آقای فلانی رو ببینید به یاد یا آقای دیگه بیفتید، ولی بار دوم ببینید به یاد آقا نیفتید. یه میگم کاملا اتفاقیه، یعنی استمرار و دوام درش وجود نداره. حتی به صورت بگیم اغلب موارد، مثلا فرض کنید این آقا امروز لباسشو عوض کرده، امروز رنگ لباسش تغییر کرده، امروز رنگ قباش یه جور دیگه‌ایه، تا شما دیدید یادتون اومد از اون آقایی که همیشه ترکیب رنگ عبا و قباش اینه، ولی ممکنه فردا همین رو ببینید یادتون نیفته، یک کس دیگه رو ببینید یادتون نیفته. این انتقال ذهنه. ذهن گاهی وقتا از یه چیزی، گاهی وقتا به ادنا مشابهتی به یه چیز دیگه منتقل میشه، ولی این انتقال قاعده من نیست. این انتقال عموما بر اساس مشابهت انس ذهنیه، ولی اتفاقیه و شخصیه. گاهی وقتا منتقل میشه، گاهی وقتا منتقل نمیشه. ولی بحث ما در قرینه یه بحث نوعی است، یعنی قرینه باید نوعاً اینطوری باشه. ما یه بحث اتفاقی رو کاری نداریم که حالا تداعی شد به ذهن ما یه امر دیگه. اون بحث اتفاقی همیشه در حوزه مدلول تصدیقیه. حوزه مدلول تصدیقی یعنی من احساسم اینه که گوینده مقصود و مرادش اینه، یا در حوزه استعمال یا در مراد جدی. تداعی معانی نوعی این بحثی است که ما اصلا تداعی معانی نوعی داریم یا نداریم. بعضی میگن تداعی معانی میتونه غالبی باشه ولی بازم مشابهت صرفا نوزه. یعنی اگر بین یک کلامی و یک کلام دیگه یه ارتباطی باشه، از این کلمه یه چیز دیگه‌ای به ذهن ما خطور میکنه، در حالی که صرفا مشابهته، مثل مشابهت قیافه، مثل رنگ لباس، مثل ماشین، رنگ ماشین، مدل ماشین. یعنی این شباهت ها یه چیزایی رو به ذهن ما اختار میدهد و هیچ ارتباطی به وضع اون رابطه اعتباری و تکوینی و اینا هم نداره. قبلا در بحث وضع عرض کردم گاهی وقتا انتقال ذهن از یه چیزی به چیز دیگه به خاطر انسه، گاهی وقتا به خاطر تشابهه. تشابه با انس متفاوته. یعنی وقتی دو نفر به هم شبیهن، شما یه دفعه منتقل به آقای فلانی میشید ولو هیچ انس ذهنی آقا هم اولین بار دیدید. یعنی ذهن از دیدن ایشون مأنوس نیست منتقل شدن به اون چهره. اولین بار دیدید ولی به خاطر مشابهت در حقیقت شما یه دفعه منتقل میشید به یه آقای دیگه. اینا رو در بحث وضع مطرح کردیم. خب به هر حال این بحث، حالا فرمایشات‌های صدر رو بخونید، ما فقط در مدلول تصدیقی می‌بینیم قرینیت رو و در مدلول تصوری وجود نداره. بسیار خوب. اما در ارتباط با قرینیت نوعی عرض کردیم که حتما باید یه کبرایی داشته باشیم و اون کبرا اینه که باید بگیم عرف همیشه اون چیزی که به عنوان تتمه کلام میاد رو مقدم میکنه بر اون چیزی که به عنوان اصل کلامه، این کبرای کلی رو باید داشته باشه. از این جهت همیشه قرینه رو باید بر ذی‌القرینه عرف مقدم کنه که ما بگیم ظهور قرینیت مقدمه بر ذی‌القرینه است. پس کبرای کلی در بحث قرینه چیه؟ عرف، هر چیزی که به عنوان تتمه کلام است بر اصل کلام مقدم میبینه و معتقده که مراد نهایی رو تتمه کلامی که تعیین میکنه نه اصل کلام، و از این جهت همیشه قرینه رو بر ذی‌القرینه مقدم میبینه. این در حقیقت یک کبرایی است که باید عقلائیاً اثبات بشه. یعنی ما اگه عقلائیاً نتونیم اثبات بکنیم که تتمه کلام همیشه مقدمه بر کلامه و در شکلگیری مراد نهایی تأثیر نهایی و اساسی داره، در حقیقت تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه فقط باید از باب اظهر و ظاهر باشه و هر قرینه‌ای بر ذی‌القرینه مقدم نمیشه مگر اون قرینه‌ای که به لحاظ دلالت اظهر باشه، در غیر این صورت وجهی برای تقدیمش نیست. بسیار خوب. خب قرینه نیست چون تداعی اتفاقیه، قرینه عمومیه، اصلا قرینه نیست. قرینه نیست، نکنید قرینه یه امریست که عمومی باید باشه ولو یه شخص هم برای اعداد کلامش، ولی غالب عرف و غالب عقلا باید از این کلام اینو بفهمن، ولی تداعی معانی امر شخصیه دیگه، قرینه نمیتونه باشه، ولی قرینه امر عمومی و نوعی و اغلبی است. نه، اگر این کبرا رو قبول نکردیم، یه بار دیگه عرض کنم، یه کبرای عقلا دارن و اون اینه که همیشه تتمه کلام مقدمه بر اصل کلامه. ما ادعامون اینه که یه کبرای عقلا دارن، یه اصل مسلمی دارن که همیشه تتمه کلام بر اصل کلام مقدمه. مثلا شما گفتید رأیتو اسدن، بعد گفتید یرمی، میگه این یرمی بر رأیتو اسدن مقدمه. اگر این کبرا رو نپذیریم، پس تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه فقط باید از باب اظهر و ظاهر باشه. اگه این کبرا رو درش مناقشه کنید، بگید نه همچه چیزی ندارن عقلا، پس باید دنبال اظهر و ظاهر بگردید، صرف قرینه مقدمه بر ذی‌القرینه نیست، قرینه مقدمه که اظهر باشه. به خاطر این کبرا باید پذیرفته شده باشه. بسیار خوب. من فقط مباحثی رو تو این بحث تعادل ترجیح مطرح میکنم که در حقیقت تو بحث عام و خاص و مطلق و مقید یا نگفتیم یا تأکید و تکرارش ضروریه. یه بحث دیگه‌ای که تأکیدش ضروریه چون به درد کار ما میخوره اینه که آقایون در بحث اطلاق تقیید دعوایی داشتن که اونجا هم مطرح کردیم، ولی چون بحث مهمیه دوباره اینو باید تکرارش بکنیم و تأکید بکنیم. این بود که ما دو نوع قید داریم در بحث اطلاق و تقیید، نه عام و خاص. در بحث اطلاق و تقیید گفتن آقایون اگر تقیید تقیید متصل باشه ظهور رو از بین میبره. چرا ظهور رو از بین میبره؟ چون اصلا مقدمات حکمت شکل نمیگیره. از جمله مقدمات حکمت این بود که قرینه برخلاف وجود نداشته باشه. اگر مولا نسب قرینه برخلاف بکنه که دیگه اصلا اطلاقی شکل نمیگیره چون مقدمات حکمت تمام نیست. بعد آقایون بحثشون این بود که تقیده به منفصل چیه. در تقیده به منفصل این بحث وجود داشت که هر وقت شارع به صورت منفصل برخلاف اطلاق خودش قیدی بیاره، مثلا در دلیلی گفته عالم رو اکرام کن، بعد گفته که عالم فاسق رو اکرام نکن، اینجا عده‌ای میگفتن تقیید منفصل کاشف از اینه که مولا اونجایی هم که گفته اکرم العالم در مقام بیان نبوده، و چون در مقام بیان نبوده پس اطلاق از اول شکل نگرفته است. یعنی ما برای اینکه بفهمیم مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، باید ببینیم به صورت متصل قرینه ای داره یا نه، و بعد باید ببینیم به صورت منفصل قرینه ای داره یا نه. اگر مولا یه روز گفت اکرم العالم، در یه دلیل منفصلی گفت عالم فاسق رو اکرام نکن، شما از این نمیفهمید او روزی که مولا گفت اکرم العالم در مقام بیان نبود، اگه در مقام بیان بود چرا نگفت عالم فاسق اکرام نکن؟ پس در مقام بیان نبود دیگه. حالا که در مقام بیان نبود، پس مقدمات حکمت از اول وجود نداشت. یکی از مقدمات حکمت این بود که گوینده در مقام بیان باشه. ذکر قید منفصل شاهد و گواه است که گوینده از اول در مقام بیان مرادش نبوده. از این جد بعضی ها معتقدن که تقید منفصل اصلا اطلاق کلام رو از بین میبره، نه که از حجیت بندازه. ولی عده‌ای در برابر میگن نه، این شاهد بر این که در مقام بیان نبوده نیست، پس اطلاق ظهور پیدا میکنه، ظهور اطلاقی، فقط حجیتش از بین میره. یه دعوایی است در کفایه، هم مرحوم آخون به این دعوا در باب اطلاق تقیید اشاره کردن، اگه به ذهن شریفتون باشه. ما هم در بحث اطلاق و تقیید این دعوا رو مطرح کردیم. هر کدوم از دو قول هم اعلامی بهش قائلن دیگه، که آیا تقیید منفصل اطلاق را از بین میبرد یا اطلاق را از حجیت میندازه. خب آیا نتیجه ای هم داری که اطلاق را از بین ببری یا از حجیت بندازه؟ میتونید نتیجه براش بگید؟ اگه اطلاق را از بین ببره دیگه اندشک شما نمیتونید به اطلاق تمسک کنید، چون اصلا کلام اطلاق نداره. ولی اگر اطلاق داشته باشه حجیت را از بین ببره، در موارد مشکوک کماکان به اطلاق میتونید تمسک کنید. مثلا در همین جایی که شارع به تقیید منفصل گفته عالم فاسق رو اکرام نکن، مطمئنن مرتکب کبیره عالم فاسق است، ولی مرتکب صغیره نمیدونیم عالم فاسق است یا عالم فاسق نیست. خب حالا من به اطلاق اکرم العالم میتونم تمسک کنم یا نه؟ اونی که میگه کلن ظهور اطلاقی رو از بین برد، میگه دیگه بهش نمیتونی تمسک کنی، چون یکی از مقدمات حکمت این بود که در مقام بیان باشه و با تقیید منفصل فهموند که من اون زمان در مقام بیان نبودم. خب یه نتیجه دیگه هم داره که این نتیجه کمی غیر قابل التزام تره، و اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه اینه که همیشه کلمات مطلق کلمات مجملن. چرا؟ چون همیشه ما باید منتظر باشیم که ببینیم فردا، پس فردا، یه سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه این گوینده یه قرینه بر این کلامش میاره یا قرینه بر این کلامش نمیاره. چون اگر یه سال دیگه این آقا قرینه آورد، یه من میفهمم در مقام بیان نبوده، پس الان از من بپرسید مقدمات حکمت تمامه یا تمام نیست، من باید چی بگم؟ میگم نمیدونم تمامه یا نه. میگه آقا در مقام بیان هست یا نیست؟ میگه بذار ببینم اون قید منفصل میاد یا نمیاد. اگه قید منفصل آمد، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که در مقام بیان نبوده. اگه نیومد، در مقام بیان بوده. پس همیشه الفاظ مطلق میشه چی؟ میشه مجمل. تا کی میشه مجمل؟ تا اونجایی که گوینده امکان بیان داره. فرض کنید این گوینده هر وقت فوت کرد، دیگه ما میتونیم حالا به اطلاقات کلامش اخذ کنیم. این یه نتیجه حدوثه غیر قابل التزامه. و تقریبا تمام اونهایی که معتقدند قرینه منفصل و تقیید منفصل گواه بر عدم مقام بیانه، این شبهه براشون یه شبهه سنگینیه. سنگینیش چیه؟ سنگینیش چیه که اصحاب ائمه به اون چیزی که از ائمه به صورت مطلق میشنیدن عمل میکردن، در حالی که ممکنه امام بعدی قید منفصلش رو مطرح بکنه، و الا اگر حرف شما رو بزنیم نتیجه این میشه که دیگه اونا نباید عمل میکردن در حالی که عمل میکردن، و این خودش نتیجه بارزه. با معذرت، نه دیگه منظری المنجزات وقتی اطلاق نبوده که نه. حالا یه فرمایش های خوبی دارن اونو بگم. و من یه بار دیگه مسئله رو تکرار کنم تا ببینم شما به اون مرکز بحث رسیدید یا نه. نکنید ما گفتیم در اطلاق مقدمات حکمت لازمه. مقدمات حکمت یکیش این بود در مقام بیان باشه، یکیش این بود که قرینه بر خلاف نسب نکنه. اگه قرینه به صورت منفصل بیاد، آیا این شاهد بر اینه که مولا از اول در مقام بیان نبوده؟ چون اگه در مقام بیان بود که چرا اینو نگفت؟ اگه در مقام بیان بود پس مولا اصلا در مقام بیان نبوده. حالا که در مقام بیان نبوده، پس اون کلام اولش هم از اساس اطلاق نداشته. موارد شک رو نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. هر وقت هم اطلاقی دیدیم، این اطلاق مجمل است. تا کی مجمل است؟ تا اون زمانی که امکان تغییر منفصل وجود داشته باشه. این نکته دوم برای زمان ناهازا خیلی معنا و مفهومی نداره. چرا؟ چون ائمه زمان بیانشون تموم شده، ولی برای اصحاب ائمه معنا و مفهوم داشته. یه سوال دقت کنید، آیا این نکته دوم برای زمان ما هم میتونه معنا و مفهوم داشته باشه؟ اجمال رو عرض میکنم. میگن خب امام زمان ممکنه وقتی میان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون هم قیدی بگن که همه اون اطلاقات رو از بین ببرن، پس ما نمیتونیم بگیم که تموم شد، چون ما امام حی حاضری داریم دیگه، امام حی غایبی داریم، که این امام حی ما اگر یه روزی ظهور کنن بعد ممکنه تازه اون موقع مقیدات رو مطرح کنن. اگه مقیدات رو مطرح کنن، پس ما هم به هیچ کدوم از این اطلاقات نمیتونیم عمل کنیم. خب غیر از این هم میتونه نتیجه داشته باشه بر ما؟ ما روایات ائمه متقدم رو همه شو باید بگیم مجمله. اینطوری میشه؟ چون روایات ائمه متأخر چه بسا قرینه بر اونها باشه. پس امام صادق علیه السلام در مقام بیان نبودن لعله، تا ببینیم که روایات متأخر وجود داشته یا روایات متأخر وجود نداشته. چی می‌فرمایید؟ ما تمام روایات رو چیکار کردیم؟ یعنی با هم دیگه بررسی کرده باشیم. بسیار خوب. نه اجازه بدید من جواب ایشونو بدم. این فرمان شما ربطی به این بحث نداره. یعنی ما اگر فرض کنیم که تغیید منفصل حجیت رو هم از بین میبره، این اشکال وجود داره. غیر از اینه؟ یعنی من از کجا میدونم این اطلاقات حجته؟ چه بسا یک قیدی بوده که به ما نرسیده ولو منفصل. میخوام بگم این اختصاص به این بحث نداره، ولی اگر یه قید منفصلی داشتن که اومده حجیت رو از بین برده و به ما نرسیده، پس هنوز ما احتمال میدیم که یه چیزی باشه که دلالت بر عدم حجیت بکنه. این تقریبا بنابر هر دو مبناست، ولی ما میخواستیم فارق بین این دو مبنا رو ببینیم. در غیبت صغرا میگفتن این چی؟ یعنی مأموریت تبلیغ تا غیبت صغرا بوده؟ خب به چه دلیل میگفتن؟ تأخیر بیان که برای امام صادق و امام باقر هم پیش میاد. وقت حاجت مردم نمازو که همه روزه میخوندن، چرا با 100 سال فاصله ائمه دارن قید منفصل میگن؟ تأخیر بیان که همیشه به وجود میاد، اون مشکلی نیست. خب من صورت مسئله رو عرض کردم. عده‌ای مثل خود آقای سعد نظرشون اینه که نه، ما مقدمات حکمت با عدم تغییر متصل تمام است و تغییر منفصل هیچ ضرری به مقدمات حکمت وارد نمی کنه. عمده استدلال این آقایون عرف و بنای عقلاه. میگن بنای عقلا اینه که اگه گوینده یه کلامی گفت به صورت متصل قیدی نیاورد، به این کلام او اخذ میکنن یا نمیکنن. نمیگن مقصودت این بوده، مرادت این بوده، قرینه نیاوردی، تو که داشتی حرف میزدی قرینه نیاوردی. اگه بگی آقا صبر کن من هنوز که نمردم، 10 سال دیگه وقت دارم، میگم نمردن یعنی چی؟ تو داری حرف میزنی الان باید قید تو بگی. عمده استدلالشون عرف و بنای عقلاه. عرف و بنای عقلاه یعنی چی؟ یعنی اگه یا عاقلی حرف میزنه ولو به صورت مطلق و قرینه‌ای بر خلاف ذکر نمیکنه، مردم اخذ میکنن، میگن این حرفو زدی، ملتزم باش، خودت گفتی، منظورت این بوده، مقصودت این بوده، قابل محاجه است، استدلال میکنن به این حرف. پس نشون میده که هیچ کس منتظر نمیمونه تا قرینه منفصل. ولی اگر اونیست که شما میفرمایید هر کس حرف میزنه، ما دیگه نمیتونیم عکس کنیم آی فلانی چی گفت، آی فلانی یه مسئله رو فرمودن، اما بذار ببینیم که آینده چی میشه، سال آینده، سال بعد. خلاصه هر سال هم ازش میپرسیم، میگه آی فلانی که هنوز نمرده، بذار ببینیم تا قبل از مردنش آیا قید منفصل میگه یا نمیگه. میگن کسی که همچی برخوردی نمیکنه. پس سیره و عرف و عقلا همینه که صرف این که قید متصل وجود نداشت، مقدمات حکمت رو تمام میدونن. حالا که مقدمات حکمت تمامه، میتونن به کلام او اخذ کنن. خب حالا اگه عرف و عقلا اینه، پس مقید منفصل رو چه کارش میکنن؟ میگه مقید منفصل که اومد، میگه از حجیت و اعتبار انداختش دیگه. من در مقام بیان بودم و اونجا اینو گفتم، میگه خب اگه در مقام بیان بودی چرا اینو نگفتی؟ فرضاً برسید عقلا بهش میگن که آقا تو سال قبل که اینو گفتی، اگه در مقام بیان بودی چرا همچین چیزی رو نگفتی؟ اون در جواب چی باید بگه؟ شما میگه در مقام بیان بوده دیگه، الان هم اخذ میکنن. اگه شما در مقام بیان بودی چرا نگفتی همچین چیزی رو؟ این هم یه سوالی که این وریا میمونن، یعنی واقعا اگه در مقام بیان بود خب چرا نگفتی تو؟ ما یه معامله با هم کردیم، شما بعد اومدی 5 ماه دیگه گفتی نه من منظورم از معامله این بوده ها، حجیت اون معامله از بین رفته. میونن بعد که اصلا نمیشه اضافه کرد. اون زمانی که ما مقام بیانو بستیم دیگه شما حتی حجیت هم از بین نمیتونی ببری. یعنی شما نمیتونی با یه قرینه بگی بله مقصود من از این بوده، مقصود من از اون این بوده. یه خونه رو میخرید، میگی پارکینگ داره، میگه بله پارکینگ داره. وقتی میگی پارکینگ نداره، میگه این پشت پارکینگ خونه ماست، این فضا الان پارکینگ. میگه منظورم پارکینگ داره، یعنی بله جای پارک وجود داره. حالا مثال میزنم، بعد میگی خب آقا این که معنا نداره، پارکینگ داره، این پشت پارک وجود داره مثلا. یه مقصود من این بوده دیگه. میگن اگر قراری که قرینه متصل باشه تغییر منفصل، اگه مقام بیانو از بین نمیتونه ببره، حجیت هم دیگه از بین نمیتونه ببره. یعنی دو طرف الان با یه مشکلی برخورد میکنن، الا اینکه چیکار کنن؟ نظریه ما رو بگن. در غیر این صورتی مشکل حل نمیشه. ما عرض کردیم تغییر منفصل غیر از نسخ معنی دیگه نداره. یا باید تغییر منفصل قبل از وقت عمل باشه، قبل از وقت حاجت باشه، یا باید قیدی باشه که علل قاعده او باید میفهمید به عرف و ارتکاز و عقل که ما در حقیقت بیانمون تأکیده. در غیر این صورت میشه نسخ، والا معنا نداری که مثلا گوینده بگه که من الان گفتم 1 سال دیگه دارم توضیح میدم که منظور من از اون قرارداد چی بوده. یعنی دارید منو تایید میکنید؟ پس کیو تایید میکنید؟ احسان. این نشون میده فطرت و ارتکاز آدم با این موافقه. یعنی الان شما بگید آقا ما به صورت منفصل گفتیم مقصودمون چیه، اونم بعد از وقت عمل، معنا نداره. عرض کردم یه وقت یه جوریست که شما باید میفهمیدید. من دارم تأکید میکنم، این اشکالی نداره، یعنی قاعده باید میفهمید، یه وقت نه نمیفهمید، من دارم بیان میکنم چیزی جز نص نیست. عرض کردیم حضرت آیت الله سیستانی هم همین رو فرمودن، یادتونه که ایشون هم همین رو فرمودن. بله در عام و خاص هم هست، در تعقید عام و خاص. در ده مجلس قبل از وقت عمل معنا داره، بعد نه معنا نداره. میشه نسخ، میشه نسخ، عذره میشه نسخ، یعنی تا اون زمان تکلیف اینه، از اون زمان به بعد تغییر میکنه.
شما اخبار
آهاد مقید کتاب رو مگه اخبار میتونه مقید کتاب باشه؟ شما یه چیزی گفتید که هنوز ما به اون کبرا نرسیدیم، مگه میتونه مقید کتاب باشه؟ اخبار آهاد نه، مطلقاته، مطلقاتی است که در مقام بیان اصل تشریع. اهل الله البی در مقام اینه که من اصل تشریع گفتم، من که نبودم هر بیعی حلاله. یعنی اطلاقات قرآن در مقام اصل تشریع هن خیلیشون. آره دیگه، مطلق نسبت به موارد شرعی نیست. حالا اینو بحث میکنیم، اصلا رابطه یه، چون این بحث وجود داره که آیا اخبار و آحاد میتونن قرآن رو تغییر بزنن یا نمیتونن. این در فرضی است که برای قرآن اون اطلاق من جمیع الجهاد اثبات بشه، آقایون میگن اهل الله البه این همه تخصیص خورده. در برابر خب بعضی از بزرگان گفتن اصلا اونجا در مقام بیان اصل تشریع بیعه، در مقام بیانی نیست که هر بیعی جایزه که بعد شما بگید تخصیص یا تغییر خورده. لزوم چی؟ همین
تخصیص
و تغییر. خب اول باید ببینیم اطلاق داره یا نداره، ما اول در اون اطلاقش بحث داریم، اونو خواهیم گفت. بحث توی موافقت کتاب و مخالفت کتاب اون بحث رو مطرح
میکنم.
بله اونو چندین بار گفتیم، حالا اونجا این بحث رو به صورت مفصل مطرح. خب من یه بار دیگه عرض کنم، چون میخوام فرمایش آقای خویی رو بگم، فرمایش آقای خویی باید به اون مرکز نزاع دوباره اشاره کنم. اونهایی که میگویند تقیید منفصل کاشف از این است که از اول مقدمات حکمت تام نبوده پس اطلاق نداشته، لازمه حرفشون اجماله. آقای خویی میفهمن نه، ما میتونیم بگیم که تقیید منفصل در حقیقت کاشف از اینه که مقدمات حکمت تمام نیست، اما کلام هم مجمل نمی‌شود. یه نظریه رو ابداع میکنن ایشون که تقریبا جمع بین این دو نظر بشه. یه بار دیگه، تقیید منفصل در حقیقت کاشف از اینه که در مقام بیان نیست، ولی کلام هم مجمل نیست. این میفهمن یه نظریه‌ای داریم که میتونه تحفظ بر این مسئله بکنه. چی اون نظریه؟ مرحوم آقای خویی میفرمان که هر گوینده ای کلامش معتبر است بر اساس سیره عقلا، مادامی که قیدی بر خلاف نیاره، به محض این که قید و قرینه ای بر خلاف اقامه بکنه دیگه کلامش از اعتبار میفته. از اعتبار میفته نه اینکه ظهور داره و ظهورش از بین میره، بلکه از لحظه قیام قرینه دیگه ظهور از بین میره. نکنید ایشون تحفظش اینه، میخواد بگه از وقتی تقیید منفصل اومد دیگه اون مطلق ظهور در اطلاق نداره، ولی تا اون لحظه هم همین ظهور حجته. برزن برسید آقای خویی میخوان بفهمن از لحظه تقیید منفصل ظهور اطلاقی از بین میرود، نه که ظهور اطلاقی وجود داره و بی اعتباره، ولی تا لحظه تقیید منفصل ظهور وجود داره و ظهورم معتبره. این در حقیقت جمع بین دو نظریه است. پس هم ظهور با تقیید منفصل از بین می رود و هم کلامم تا تقیید منفصل مجمل نیست و قابل اخذ است.
ظهور مراعاتی
ظهورم
هست،
یعنی ظهوری است که این ظهور با تغییر منفصل از بین میره، چون آقایون یا میگفتن با تغییر منفصل ظهور هست و حجیتش از بین میره، یا میگفتن که از اول از بین رفته، یعنی کاشف از اینه که از اول از بین بره. آقای خویی میفهمن نه، ظهور تا زمان تغییر منفصل هست و معتبره، به محض تغییر منفصل ظهور از بین میره نه حجیت در اطلاق و تغییر. خب استدلال آقای خویی چیه؟ آقای خویی میفهمن که سیره عقلا اینه که هر کلام مطلقی ظهور دارد و ظهور او تا قبل از اقامه قرینه دارای اعتبار است و وجود داره، به محض اینکه قرینه آورد دیگه این ظهور وجود نداره دیگه عملا. چرا؟ چون مقدمات حکمت از اون لحظه به بعد از بین خواهد رفت. سیره عقلاست، حالا الان توضیح میدم. پس آقای خویی چی میفهمن؟ میفهمن که سیره عقلا اینه که هر گویندهی کلامش در معنایی که گفته ظهور داره و این ظهورش قابل اتباعه، به محض این که قرینه آورد از اون لحظه به بعد دیگه این ظهور وجود نداره. خب وقتی ظهور وجود نداشت دیگه موضوع حجیت هم وجود نداره. پس ما میگیم که در میان عقلا هر ظهوری مشروط است به این که ظهور دیگری برخلاف اقامه نشه، و این ظهور شکل میگیره و این ظهور قابل اخذه، قابل اتباعه، به محض این که قرینه برخلاف شکل گرفت دیگه این ظهور وجود نداره و دیگه حجیت و اعتبار هم معنا نداره. ایشون میگن به نظر من اونی که در میان عقلا وجود داره اینه. چجوری آقای خویی بین این دو مسئله جمع کردن؟ آقای خویی میفهمن خب ما این رو وجدان میکنیم که هر کس حرف میزنه ولو به صورت مطلق، عقلا به کلامش اخذ میکنن. اینطوری نیست که میگن بذار ببینیم سال آینده چی میگه، همچی کاری نمیکنن. خب از این که عقلا به کلامش اخذ میکنن یعنی چی؟ یعنی مقدمات حکمت رو تام دیدن، یعنی ظهور تا به الان شکل گرفت، تا به اینجا درست ظهوری شکل گرفت. خب وقتی که قرینه منفصل آورد عقلا چی کار میکنن؟ وقتی قرینه منفصل آورد میگن که بله ظهور در این داره و ظهورش بی اعتباره. آقای خویی میگن نه دیگه، اون کلام قبلش ظهور نداره دیگه بعد از این قرینه. الان وقتی قرینه ولو به صورت منفصل بیاد، بازم اکرم العالم ظهور در عالم اهم از عالم فاسق و عادل داره، یا عقلا میگن نه دیگه ظهور در عالم عادل داره و در عالم فاسق ظهور نداره. آقای خویی میگن نه دیگه، اون اکرم العالم بعد از لا تکرم العالم الفاسق ظهور در اهم عالم و فاسق نداره. این غیر از اکرم کل عالم ها. اکرم کل عالم با وجود این که به صورت منفصل گفته عالم فاسق رو اکرام نکن، هنوز میگن اکرم کل عالم در هر عالمی ظهور داره. به اون نکته ی حرف آقای خویی برسید. آقای خویی میفهمن در عموم وقتی که تخصیص منفصل میاد، بازم عقلا میگن در اعم ظهور داره، بازم کل عالم در هر عالم ظهور داره. هرچند شما گفتی عالم فاسق و اکرام نکن، قرینه آوردی، ولی اکرم کل عالم در چی ظهور داشت؟ در هر عالمی ظهور داشت. البته اگه همین تخصیص منفصل باشه، متصل باشه، ببخشید، همین تخصیص اگه متصل باشه، یعنی همینجا گوینده بگه اکرم کل عالم عادل، میگن در چی ظهور داره؟ در هر عالم عادل. چرا؟ چون متصله، یعنی ظهور رو از بین برد. ولی بگه اکرم کل عالم، بعد بگه لا تکرم العالم الفاسق، میگن اکرم کل عالم بازم در هر عالم ظهور داره. ولی همینجا اگر به صورت مطلق بگه بعد قید منفصل بگه، بعد از قید منفصل عقلا میگن نه دیگه ظهور نداره در هر عالمی. آقای خویی میفهمن اون قید منفصل ظهور از بین میبره نه حجیتو. خب اگه ظهور از بین برد، پس او از اول در مقام بیان نبوده، و الا از اول در مقام بیان بوده چجوری ظهور از بین رفت؟ مقدمات حکمت که تام بوده. آقای خویم و من به لحاظ عقلایی مقدمات حکمت وقتی شکل گرفت ظهور شکل میگیره تا یه چیزی بیاد این ظهور از بین ببره. پس مادامی که این ظهور وجود داره قابل اخذ و اعتماده. به محض اینکه یه مانعی اومد ظهور رو از بین برد دیگه ظهوری نیست که بهش اعتماد کنی. خود شما جواب این سوال رو بدید، از کی از بین میره؟ حالا ما کلی توضیح دادیم که آقای خویی میگه از لحظه قرینه از بین میره دیگه، یه از اول از بین بره که حرف آقایونه دیگه. نکنید فارق فرمایش آقای خویی اینه که ظهور از لحظه قرینه منفصل از بین میره، ولی مقدمات حکمت هم تام بوده. پس می تواند مقدمات حکمت تام باشه، ظهوری شکل بگیره، اما یه چیزی بیاد که ظهور رو از بین ببرد. اصلا اون ظهور از بین ببره یعنی بعد از قرینه منفصل. حالا میگم شما بگید که این لفظ مطلق در چی ظهور داره؟ میگه در مقید ظهور داره، در مطلق دیگه ظهور نداره. به اطلاق در مدخول دیگه، مدخولش که مشکل نداره، مدخول که مشکل نداره. نه دیگه، ما که در مدخول که چیزی وارد نمی کنیم. شما که اکرم کل عالم اگه اونجا میگفتید عالم عادل، خب بله اون اطلاق از بین بردید، ولی اگر نگفتید که دیگه اتفاقی نیفتاد. هیچ وقت در مدخول دیگه وارد نشد. مدخول یعنی اونی که الان در کلام گفتید. البته تازه اینی هم که میگید مبنای آخونده، مبنای آخوی بقیه نیست. این که مبنای آخوند بود که ایشون میگفت حتی عام هم به مقدمات حکمت نیاز داره. در مدخول، اطلاق مدخول. چرا؟ آقای آخوند که همه جا میگه. نه کارید نظری آخوند در کفایه این بود دیگه، کفایه که یادتونه دیگه انشاءالله. نظر مرحوم آخوند در کفایه این بود که حتی در فرضی که الفاظ عموم داشته باشیم به مقدمات حکمت نیازمندیم. البته مقدمات حکمت در مدخول، یعنی اگر مولا میگه اکرم کل عالم، میتونه بگه کل عالم عادل، همین عادلو که نگفت این چنینه. خب تا حالا فرمایش آقای خویی رو توضیح دادیم، جوابش برای فردا. اللهم صل علی